بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرزين اللعن على أعضائهم أجمعين. بحث ما با توفیق پروردگار متعال درباره جهاد، عرض کردیم مقدمتاً چند تا بحث انجام میشه. اولین بحث این بود که اهمیت جهاد، یعنی ارزش، حد ارزش جهاد که در اسلام بسیار بسیار بالاست. در این زمینه ابتداعاً استفاده از آیات قرآن مجید تا برسیم به سایر آثار دینی. چند آیه در این مورد از قرآن مجید به عرض رسید. حالا باز هم آیاتی در قرآن از جمله این آیه: اجعلتم سقاية المسجد الحرام، اجعلتم سقاية الحج و امارة المسجد الحرام که من آمن بالله والیوم الآخر و جاهد فی سبیل الله لا یستوون عند الله والله لا یهدی القوم الظالمین. این آیه در این مورد که شأن نزول آیه چند نفر با هم افتخارات خود را ذکر می‌کردند که در تفسیر برهان جلد سوم صفحه 381 ده تا روایت ذکر می‌کنه در شأن نزول این آیات. تفسیر برهان جلد سوم صفحه 381 که خلاصه چند نفر، یکی عباس ابن عبدالمطلب عموی پیغمبر صلی الله علیه و آله، یکی هم شیبه که در بعضی از کتاب‌ها طلحت ابن شیبه نوشته شده اما در تفسیر صافی اینا شیبه است، افتخارات خودشان را ذکر می‌کردن. عباس ابن عبدالمطلب میگفت که سقایه حاج با منه، آب دادن به حاجی ها که خود این یک منصبی بود، فراهم کردن آب و سیراب کردن حاجی ها این منصبی بود برای عباس ابن عبدالمطلب. طلحه یا شیبه هم امارت مسجد حرام، آباد کردن، بررسی کردن، هر کجا اختلالی به وجود بیاد از لحاظ عمران آبادی، این منصب و مقام هم مال طلحه بوده. اینا این دو نفر را ذکر میکردن، این دو تا موضوع را ذکر میکردن و به این دو موضوع افتخار میکردن نسبت به حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام که ما اینقدر شأن و منزلت داریم و موقعیت داریم که سقایه حج و اماره مسجد حرام با ماست. حضرت امیر علیه السلام با کمال تواضع گفتن که من خب به عنوان افتخار نمیگم، ولی من آن کسی هستم که اینا در مکه مانده بودن، با پیغمبر هجرت نکرده بودن. حضرت امیر علیه السلام با پیغمبر هجرت کرده، فداکاری های فراوانی لیلت المبیت و امثال اونها بعد آمده و ایمان و جهاد در راه خداوند و اینا رو ذکر میکنه. عبارت این است که قال علی بن علیه السلام انی آمنت قبلکما ثم هاجرت و جاهدت، بله از این قبیل چیزا ذکر کردن. حتی این عبارت در مجموع البیان که ضربت خرطومکما به سیف حتی آمنت ما بالله، من خرطوم شما را با شمشیر زدم تا اینکه شما ایمان آوردید، این هم کار من، عمل کرده من است. خب آیه البته در این مورد، ولی مطلب خیلی مطلب مهم نیست که وزن و قیمت اعمال را بایستی از چند جهت در نظر گرفت به طور کلی. اول مسئله اخلاص، عمل کوچک اگر با اخلاص هم تو آن باشه بزرگ بشه در نزد پروردگار. عمل هرچی بزرگ باشه در انظار ولی با اخلاص تو آن نباشه ارزش نداره. این یک جهته. از این جهت در آیه قید فی سبیل الله دو جا هست ذکر میکنیم. دوم این که این عمل کرد باید دید که چقدر کاربرد و تأثیر در جامعه داره. تأثیر جهاد در جامعه حرکت آفرین، عزت آفرین، این مثل کارهای دیگه نیست. از این جهت قرآن مجید اینطور میگه اجعلتم، آیا شما سقایه حاج، این آب دادن به حاجی ها که کار عباس بود، اماره مسجد حرام، سقایه و اماره هر دو مسترن مثل وقایه، امارت مسجد حرام اونم که طلحه یا شیبه میگفت، آیا شما اینها را، شما باید خیلی دقیق باشید در سنجش اعمال، به قصد و هدف نگاه کنید، به کاربرد و تأثیر نگاه کنید، به اون جنبه فداکاری نگاه کنید و تحمل مشقات زیاد، اینا رو همه رو در نظر بگیرید. من خب آیا شما این دوتا کار رو مانند کسی که ایمان به خدا داره آورده، ایمان به یوم آخر داره و جاهد فی سبیل الله، لا یستوون عند الله، اینا با هم مساوی نیستن، و لا یهدی القوم الظالمین، خداوند ظالمین رو هدایت نمی کنه. هدایت پروردگار چند جوره؟ یک هدایت عامه، الذی خلق فسوی و الذی قدر فهدا، آیات قرآن، انا هدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفرا، هدایت عامی خداوند داره. خب این عامه، همه موجودات را شامل، نه تنها انسان و حیوان، حتی جمادات را هم خداوند هدایت کرده که در چه مسیری حرکت کنند. اما یک هدایت خاصی داریم که اون توفیق پروردگار که انسان اون حقیقت را درک کنه، این مربوط میشه به توفیق پروردگار، عمل انسان در اون مؤثره. کسانی که راه راست را میگیرن، خداوند والذین جاهدوا فینا لهدینهم سبلنا، اما کسانی که منحرفن فکر انحرافی پیدا میکنن در نتیجه عمل خودشان، این است که همیشه مطلب را برعکس میفهمن، درست درک نمیکنن. آیه اینطور میگه والله لا یهدی القوم الظالمین، کسانی که ظالمن، اینا فکرشان انحراف از حقیقت داره، نمیتوانن حقیقت را درک کنن و به اون راه پیدا کنن. خب بله که من آمنه بالله و الیوم الاخره و جاهد فی سبیل الله، به چه مربوط است؟ میگه شما که عباس و طلحه، عمل خودتون با کسی که جاهد فی سبیل الله مقایسه میکنید، چی داره برمیدید؟ خب بنابراین شما نبایستی بیده در سنجیدن اعمال به همون ظاهر نگاه کنید، همه رو یکسان حساب کنید، همین که به هدف نگاه کنید، یک کاربرد و تأثیر، دو بنابراین این کار شما مثل علی ابن ابی طالب که مجاهد فی سبیل الله است نیست، به چه کار بتونه؟ خب لا یستوون عند الله والله لا یهدی القوم الظالمین، بطل پشت سرش. این آیه 19 همه از سوره توبه، سوره 9 همه قرآنه، الذین آمنوا و هاجروا و جاهدوا فی سبیل الله به اموالهم و انفسهم اعظم درجتاً عند الله و اولئک هم الفائزون یبشرهم ربهم برحمت من و رضوان و جنات له فیها نعیم مقیم خالدین فیها ابدا ان الله عنده اجر عظیم. آیه دولت داره بر فضیلت و پاداش بسیار بالای برای مجاهدین، کسانی که ایمان آوردن بعد هجرت کردن. آیت الله طباطبایی دفتر میزان بعدن میخوانیم، یک جا داره در قرآن هر جهادی هجرت الالله، میگه چه کسی که جهاد میکنه خانه و آشان و وطن رو پشتر میذاره و حرکت که برای عرصه جهاد، عرصه جهاد هم کار ساده نیست، عرصه جانبازی و فداکاریست، این تا دل از تمام متعلقات دنیا نکنه، حتی از وطن خودش و از همه چیز و جان خود رو در طب اخلاص نگذاره که جهاد نمیده که. بس ایشان میگن جهاد یک نوع هجرت خودش. الذین اون وقت البته اون زمان مهاجرت هم بوده، از مکه به مدینه هجرت کرده بودن. الذین آمنوا و هاجروا و جاهدوا فی سبیل الله، جاهدوا به اموالهم و انفسهم اعظم درجتن عند الله و اولئک هم الفائزون یبشرهم ربهم برحمت من و رضوان و جنات لهم فیها نعیم مقیم خالدین فیها ابدا ان الله عنده اجر عظیم. از آیه 18 تا 21 از سوره توبه که در سوره توبه آیات فراوان مربوط به جهاد است، سوره 9 قرآن مجید. خب شأن نزول آیه معلوم، اون چه از آیه فهمیدیم معلوم، چند نکته باید توجه کنیم. اول همون مسئله اخلاصه که در تأثیر عمل، در ارزش عمل دخالت فراوان داره. از این جهت مخصوصا در ما طلبه ها مسئله اخلاص خیلی مهمه که پیغمبر صلی الله علیه و آله من اخلص لله 40 صباحا فجر الله ینابی الحکمه من قلبه علی لسانه. اثر زیاد داره. علم تنها به تعلم نیست، به مطالعه نیست، بیشتر مربوط به همان جنبه قلبی و اخلاصه. باز امام صادق علیه السلام در سوره شعرا این آیه که یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، قلب سلیم را به قلبی که سرشار از اخلاص باشه معنا میکنه. یک وقت امام رضوان الله تعالی علیه و اعلی الله تعالی مقامه در صحبتشان به یک مناسبتی در اخلاص بحث کردن، فرمودن که حضرت امیر علیه السلام در نماز در حال رکوع انگشتر خود را به سائلی داد، خداوند متعال آیه نازل کرد، آیه 55 از سوره مائده، انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا، ولی شما خداست و دیگر رسول خداست و دیگر والذین آمنوا، در ردیف همینا. اما چه کسی؟ لذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون، این تفسیر همون سوم الذین آمنوا. خب این چطور شد که یک انگشتر در حال رکوع در حال نماز دادن اونقدر فضیلت و عظمت پیدا کرد که آیه در قرآن به این ترتیب نازل شد؟ بعضی ها گفتن که خب دادن یک انگشتر اینقدر عظمت پیدا کنه، ولایت را تثبیت کنه در ردیف الله و رسوله، شخص را ذکر کنه در قرآن، از این جهت اونا فکر کردن که انگشت. امام می فرمودن قیمت انگشتر رو خیلی بردن بالا. روایت این هم در جلد 7 مستدرک هست. گفته انگشتری که حضرت علی به اون سائل داد معادل خراج شام بود، شامات سوریه و لبنان و اونها همه جزء شامات بود، اردن و اینا، و اون خراج شامات و مالیات شامات هم 300 شتر بود از طلا و نقره. انگشتر هم 9 بیشتر وزن داشت، 4 حلقه انگشتر بود، 5 هم خود نگین، اما نگین از یاقوت و فلان فلان سعی کردن که قیمت این انگشتر را بالا ببرن تا اینکه بگن که خب این چنین بود که در قرآن مجید اینقدر مورد تمجید قرار گرفت. ایشان فرض نکنید درست نیست. ولی اگه حضرت علی چی این انگشتر اول از کجا آورده بود؟ باز در اونجا نوشته که در جنگی مروان ابن توق را حضرت امیر کشت، انگشتر مال مقتول بود. خب بنده هم یه این بحث کردم، نوشتم در اون کتاب علما، حالا چاپ نشد در اون یک جلد دوم، که بعد ما در حدیث سندن مرسل است، در جلد هفته مستدرک، در طبع جدید مستدرک جلد هفته. اولا حدیث مرسله، سند ندار. دوم این است که ما در جنگ های تاریخی کسی منان مروان ابن توق را ما نمی‌بینیم. سومی هست امیرالمومنین خیلی بعیده یه همچه انگشتری در انگشت داشته باشه با اون زهدو که داشته، با اون توجه به مردم. اگر چه این انگشتر از امیرالمومنین داشت، خب با اون مدینه، تنها مدینه، تمام فقرار فقرای حجاز را همه را حضرت امیرالمومنین خب میداد و اینها را مرفه میکرد و احسان میکرد، کمک میکرد اینها. این است که اینا به جای اینکه فکر کنن علت ارزش اون اخلاص است و همان کسی در بطا علیه یوم الخندق افضل من عبارت سقلین، اون نیتش باعث میشه که عمل اینقدر ارزش پیدا میکنه، آمدن ظاهر بینی کردن، قیمت انگشتر را بالا بردند و اینقدر اینطور چیزا. خلاصه اون چی که خیلی مهمه مسئله اخلاص، که این در خب مؤثره که دو جا فی سبیل الله داره. دوم جهاد مثل آب دادن به حاجی ها و امارت مسجد نیست. جهاد تحرک آفرینه، عظمت آفرینه. جهاد مثل روحیست که در یک جامعه به وجود میاد، کالبد اون جامعه را به حرکت در میاره و اینا. عملی که اینطور حیات بخش است اون نمیشه مقایسه کرد به آب دادن به حاجی ها یا تعمیر مسجد الحرام. این است که این آیه یکی از آیات که دلالت داره بر عظمت فوق العاده جهاد که مورد بحث ماست. مطالعه میکردم، دیدم شیخ مفید در اختصاص، در اختصاص شیخ مفید ذکر سبعین منقبتن لحضرت امیر علیه السلام، 70 منقبه ای را حضرت امیر ذکر میکنه. خیلی مفصل، چند صفحه است، ولی آخرش این داره که حضرت امیر که به شهادت رسید، بدنش قسم دادن، جای زخمهای بدن را شمردن، فکانت الف جراحت من قرنه الى قدمه، 1000 جای زخم در بدن حضرت وجود داشت. سابقا وقتی که مجاهدین به میدان جنگ می رفتن، کشته می شدن یا کشته نمی شدن، برمی گشتن، زخمهای بدنشان را می شمردن. نه، هر کدام یک مدالی بود به جای قبه و مدال که الان مرسومه. اینا به جای قبه و مدال زخمه های بدن را می شمردن، چند تا زخم برداشته. هر یک از اینا یک مدال افتخار بود و سابقش روشن‌تر می کرد. این است که شما اگر در تاریخ ببینید زیاده، جعفر مثلا چند زخمه های بدن شمردن، فلان که سید شهدا علیه السلام تا شمردن، این برای خاطر این بوده، می شمردن تا بدانن که اون مرتبه فداکاری این شخص چه اندازه بوده. شیخ مفید میگه فکانت الف جراحت من قرنه الى قدمه، از سر تا پای از امیرالمومنین 1000 جای زخم در بدن وجود داشت. این یک آیه که عرض شد. خب آیات قرآن در این مورد زیاده، باز یک آیه دیگری، اونم در سوره توبه است. قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارتان تخشون کسادها و مساکن و ترزونها احب الیکم من الله و رسوله و جهاد فی سبیله فتربصوا حتی یأتی الله به امره و الله لا یهدی القوم الفاسقین. این آیه 24 از سوره توبه است. پشتر همون آیات قبلی است. اینجا خداوند متعال هشت چیز را در یک کفه ترازو قرار داده و ایمان به خدا و رسول، جهاد را هم در کفه دیگه. آیا در این زمینه است که جهاد باید برای مسلمان محبوب باشه؟ آیات قرآن که اول نازل شد درباره جهاد، هنوز مسلمان ها همشان اونقدر رشد پیدا نکرده بودن. کتر علیکم القتال و هو کره لکم، اول اینطوری بود، ولی بعدا در نتیجه ممارست زیاد، در نتیجه مداومت کارشان در حضور پیغمبر صلی الله علیه و آله در تنه به جهاد، کم کم اینا دیگه عاشق جهاد شدن. گفتن قل لن یصیبنا الا احدى الحسنیین، میگفتن ما که به جهاد بریم احدى الحسنیین نصیب ما میشه، یا فتح و پیروزی یا شهادت. همین شهادت رو در برابر خودشون حسنا حساب میکردن. قرآن سعی میکنه جهاد طوری باشه که مردم دوست داشته باشن، عاشق باشن، این روحیه شهادت طلبی را در مردم ایجاد کنه. آیه در این مورده. در تفسیر صافی بعد از ذکر آیه میگه آیه مشتمل بر تشدید شدید، مشتمل است بر یک امر بسیار تهدید شدیدی که خدا میگه بایستی یک طرف متاع دنیا را میذاره، هشت موضوع ذکر میکنه، یک طرف هم یک کفه دیگه هم جهاد را میذاره، میگه باید این جهاد پیش شما از همه اینا محبوبتر باشه، اگر نشد منتظر آینده ناگواری باشید. قول این کان آباکم، به مردم بگو، به مسلمان ها، اگر پدران شما یک، ابناکم دو، اخوانکم سه، ازواج همسران چهار، عشیرتکم پنج، اموال اقترفتموها، اموالی که به دست آوردید هر چی باشه، شش، هفتم، و تجارتان تخشون کسادها، تجارتی که از کساد آن بیمناک می باشید، هشتم، و مساکن و ترزونها. این هفت چیز یک طرف قرار میده، هشتا یک طرف. اگر اینا حب باشن علیکم من الله و رسول و جهاد فترب بسطیات الله و امره، اگر اینها در نزد شما محبوب تر باشن از خدا و رسول و خدا و جهاد فی سبیله، یعنی اونقدر باید در دل شما از لحاظ فرهنگ بالا و ایمان اثبات به موازین اسلامی خدا و رسول و خدا و جهاد از همه اینها محبوبتر باشه. اگر اینجور نباشه در جهاد سستی خواهی کرد، سستی کردید منتظر آینده ناگواری باشید، چون عزت و عظمت شما در گروه جهاده. اگر اینجور نشد فترب بسو حتی یعطی الله به امره، باز والله و احجر قومان فاسقین، باز خداوند فاسقین را دوست میده، باز هم هدایت نمیکنه. هدایت همون به اون معنا، هدایت خاص این که برمیگرده به اون سلب توفیق و اینطور چیزا. در تفسیر صافی بعد از ذکر تفسیر آیه میگه اقولو فل آیه تشدید عظیم قل من یتخلص عن، آیه میگه مشتمل بر یک تشدید بزرگ، کم تر کسی است که خلاص بشه از این، رهایی پیدا کنه، چون آیه گفتیم هشت چیز را، یعنی تمام مواد دنیوی را در یک کفه گذاشته، خدا و رسول و خدا و جهاد را در کفه دیگه، میگه باید این کفه بر اون کفه از لحاظ محبت قلبی بچربه، اگر نچربید منتظر آینده ناگواری باشید. اینم آیه 24 از سوره توبه. آیه عجیبی که در قرآن مجید داریم درباره جهاد عجیبتر از این هاست به نظر بنده، آیاتی است که در سوره انفال درباره جنگ بدر، در اوائل سوره انفال، اصلا سوره انفال را سوره قتال هم میگن، در اوائل سوره انفال، سوره هشتم قرآن مجید، جنگ بعد ذکر شده. ما همه آیات را نمیخوایم عرض کنیم، دو سه تاش را میگیم برای اخذ نتیجه. و از یعودکم الله احد طائفتین انها لکم. خب ابو سفیان با یک کاروان تجارتی رفته بودن به شام، چون برای اینکه از مکه به شام میرفتن، رحلت الشتاء، رحلت صیف، دو مرتبه کاروان تجارتی زیاد از مکه میرفت برای شام و از شام متا میآوردن میفروختن. استفاده های کلان ثروتمندان بزرگ، یکی از آنها ابو سفیان بود. امام رضوان الله تعالی علیه باز در صحبتاشان داشتن، در صفحه نور هم هست، که اسلام با این ثروتمندها اول مبارزه کرد، که نگن که دین اسلام طرفدار اغنیاست. ابو سفیان و ابو جهل و ابو لهب اینا تجار و پولدارای خیلی مهم بودن. اینا در حجاز مثلا در مکه تمام نبض اقتصاد را در دست داشتن، مردم دیگه همشان برای اینا کار میکردن. اینا اسلام برای خاطر برانداختن این قبیل استبداد اقتصادی با اینا مبارزه کرد، و حالا بالاخره ابو سفیان رفته به شام برای آوردن متاع با 1000 شتر بار بیاره. 40 نفر فقط حافظ و نگهبان این کاروان تجارتی می باشن. خب اینا طوری هم واقع شده که کسان رفتن می دانن. کسی که از مکه با خبر شام باید از مدینه عبور کنه، از مکه میاد مدینه، از مدینه میره به طرف از شام، سر راهشان اینطوریه. بله، عبدالله هم که پدر پیغمبر صلی الله علیه و آله در مدینه مدفونه، اونم از شام برمیگشت اونجا از دنیا رفت. خلاصه طوریست که کسی از مکه بره به شام باید بیا مدینه، از مدینه بره به شام. خب پیغمبرم در مدینه است و اطلاع حاصل شده که کاروان تجارتی ابو سفیان از شام بخوان برگردن، 1000 بار شطور متا دارن، فکر کردن اینها رو برن بگیرن از اینا. حالا ممکنه شما فرمایید چرا بگیرن؟ چرا بگیرن؟ برای خاطر اینکه این مهاجرینی که از مکه کوش کردن با پیغمبر به مدینه، ده ها صدها نفر، تمام اموالشان در مکه اینا تصرف کردن. تمام اموال مهاجرین را ابو سفیان و ابو جهل ابو لهب مصادره کردن، گرفتن. خب این همه بردن خوردن از اینا. اسلام هم که تقاص و احقاق حق را به انسان حق میده دیگه. خب ما اگر بخوایم بریم از اینا بگیریم، یک مقداری توانستیم از مالی که از ما بردن و بلعیدن پس گرفته باشیم. بله خیلی خوب، از این جهت اینا حرکت کردن، پیغمبر فرمود حرکت کردن برای خاطر اینکه ابو سفیان که برمیگرده اینا را از اونا بگیرن. خداوند احد الطائفتین را وعده میده به مسلمان ها. خب یکی این که بتوانن این کاروان تجارتی را موقع برگشتن بگیرند و بیارن برای مدینه. اما یه چیز دیگه هم هست که همون واقع شد، به این بگن ایر و اون با دوگن نفیر. ایر و نفیر به نفیر چی؟ نفیر اینه که ابو سفیان توانست اطلاع که حاصل کردم با زرنگی و یک ورطه توانست که این کاروان را طوری بگذرانه که دیگه نتوانن مسلمان ها بر آن تسلط پیدا کنند. برد و خبر در مکه پیچید با یک وضع عجیبی که بران فرصت نیست، که بله پیغمبر با یاران خودش آمدن به بدر، به اون سرزمین، برای جلوگیری از این کاروان، و ما آوردیم. خب حالا بس بریم پیغمبر و اصحابش از میان برداریم، چون قریش آرام ننشستن، میدونستن که پیغمبر را که از مکه بیرون کردن هر کجا باشه سراغ اینا خواهد آمد. اینا قبل از اینکه اون قدرت پیدا کنه بریم ما پیغمبر و اسلام نوپا را به کلی نابود کنیم. این میکنی لشکر جرب کردن، سر کرده لشکر همون ابو سفیان و ابو جهل و اینا هستن. اینا بیان با پیغمبر به جنگن. کجاست پیغمبر؟ در سرزمین به نام بدر. یک چاه اونجا بوده، اونجا برنامه این بود آمدن. با اون ایر است و این نفیره. ایر یعنی کاروان تجارت. نفیر یعنی اون لشکری که از مکه آمدن برای جنگ با پیغمبر. و از یاد کمون الله، اگر وقت تمام شد بگید تمام کنیم برای باشه. بله؟ وقت هست؟ اون ساعت میزانه؟ بله. و از یاد کمون الله اهدت طایفتی این الله لکم. خداوند به شما وعده میداد که یکی از دو طایفت مال شماست. یا ایر یا نفیر. یا کاروان تجارتی و یا اون لشکر. اون لشکر هم شما در هم بشکنید خودش خود مسئله است دیگه. و تودون ان غیر از ذات شوکت تکون لکم یکون لکم. ولی ادعی بودن که اینا چون تازه مسلمان شده بودن هنوز به اون جهاد و درگیری عادتی نداشتن، نهادی نشده بود، به اصطلاح دوست داشتن که غیر ذات شوکت ماری نباشه. غیر ذات شوکت کدامه؟ ذات شوکت همون لشکر را میگه جنگ. غیر ذات شوکت کدامه؟ همون ایر را میگه کاروان تجارتی. مردم دوست داشتن بدون دردسر بیان اون کاروان تجارتی را دستبرد بزنن بگیرن ببرن. اینا اینجور دوست داشتن. اما خدا چی میخواد؟ یرید الله یحق الحق بکلماته. ولی خدا میخواد چی بکنه؟ حق را تثبیت بکنه، اسلام را تثبیت کنه، حق را تثبیت کنه. بله. به چه وسیله؟ به وسیله جهاد. این که بنده حالا شاید نرسم فردا برش میگم، میخوام بگیم که جهاد یکی از راه‌های احقاق حقه. یعنی بعضی جز زبان شمشیر نمیفهمن، مثل حزب الله لبنان واقعا 60 سال سعی کردن بلکه اسرائیل بفهمد زبان منطق و استدلال را، که آمده یک نقطه ای را به وسیله قدرت‌های استکباری تصرف کرده، میلیون‌ها انسان را از خانه و آشیانه خودش بیرون کرده و اونجا حمام خون را انداخته، کشتار و تخریب. این کار اسرائیل بود. ولی 60 سال سعی کردن که این بفهمه این مسئله که شو خانه‌های دیگران را خراب کردن، تصرف کردن، مردم از خانه و آشیانه بیرون کردن، کشتن زن کودک. ولی کارش بود. حالا اینا که زبان منطقه نمی‌فهمند باید با زبان شمشیر با اینا حرف زد. این که بوده حزب الله لبنان این کار کردن، توانستن واقعا را قدرت جهاد را ببین، توانستن واقعا اینا که از لحاظ نیروی دریایی و هوایی و زمینی از اونا خیلی کم دارن، اما قدرت ایمان، قدرت جهاد اسلامی طوری بود که توانستن از افسانه لشکر شکست ناپذیر را بالاخره برباد بدن و ثابت شد. میکنه این زبان، زبان جهاد است. گاه اینطوریه. قرآن کریم میگه همینطوری که جهاد دارای ثواب و فضیلت که گفتیم، یک چیز دیگه هم هست جهاد. اون جهاد احقاق حق میکنه، حق را ثابت میکنه. غیر از جهاد هیچ چیزی کاربردی این چنین که بتونه حق را ثابت کنه نداره. بقیه انشاءالله فردا درس کنیم. اللهم صل علی محمد.